و ماندگار هستیم. دوباره در همین ماه بهمن شاخه های سرخ و بنفش گل ها رو با به خیابون ها میاریم تا میدان آزادی در کنار هم خواهیم بود. اما رسیدیم به ساعت 7 و زمان اون فرا رسید که از شما عزیزان بخوام همراه باشید با ویژه برنامه 40 سالگی انقلاب اسلامی ایران با عنوان فانوس.
مهم این است که در هر دوره از دوره ها ما بفهمیم دشمنی دشمن چگونه است و چه کار داره میکنه با ما. توانستی حدس بزنی که نقشه دشمن چیست، پیشگیری میکنی، خودتو آماده میکنی، یا دفاع خوب میکنی یا حمله پیش دستانه میکنی.
پاسخگویی صریح و علمی به شبهات پیرامون انقلاب و نظام اسلامی.
یکی از کارهایی که باید انجام داد پاسخگویی به شبهات پرتاب شده در میان مردمه. این شبهه ها رو باید برطرف کرد، ذهنها رو بایستی فارغ کرد، آسوده کرد.
فانوس.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام خدمت شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. خیلی خوشحالیم که با برنامه فانوس به مناسبت 40مین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در خدمت شما هستیم. موضوع برنامه امروز ما انقلاب اسلامی و شاخصهای توسعه هست. شما شنوندگان عزیز میتونید از طریق سامانه ارتباطی 162 روابط عمومی سازمان دیدگاه‌ها و نظرات خودتون رو با ما در میون بذارید. سری به پخش میزنیم، یه بخشی رو با هم میشنویم، برمیگردیم و گفتگومون رو آغاز خواهیم کرد.
جمهوری اسلامی ایران در طی 4 دهه گذشته در شاخص‌های جهانی مثل شاخص توسعه انسانی و مواردی نظیر فناوری نانو، هسته‌ای، سلول‌های بنیادی، لیزر و مواردی از این قبیل به پیشرفت‌های شگفت‌آوری رسیده است. با این وجود در حوزه اقتصادی علی‌رغم دستاوردها و محرومیت زدایی از بسیاری از مناطق محروم با کاسی‌ها و نقاط ضعفی مواجه بوده که منجر به کم رنگ شدن طعم موفقیت‌ها در کام مردم شده است. پرسش مهم اما این است که چه مسائلی منجر به نابسامانی اقتصادی و فشار بر طبقات مختلف جامعه شده است؟ به صورت اجمالی تورم، بیکاری، رکود، نقدینگی افسار گسیخته، تحریم‌ها، بحران بانکی، تلاطم‌های ارزی، مشکلات صندوق‌های بازنشستگی و تأمین اجتماعی و کسری بودجه از اساسی ترین چالش‌های پیش روی اقتصاد ایران است. این تراکم چالش‌ها ممکن است بسیاری را ناامید کند، اما باید توجه نمود که همزمانی بحران‌ها همزمانی راه حل‌ها را نیز اقتضا می‌کند. به عبارتی اقتصاد ایران به یک تغییر ریل جدی و جراحی نیاز دارد. اکنون در لایه کارشناسی برای بسیاری از مشکلات اقتصادی راه حل‌های قابل اعتنا با توجه به شرایط سیاسی و اجتماعی کشور تدوین شده است، اما به نظر می‌رسد در لایه سیاستمداران و تصمیم گیران هنوز از اتخاذ تصمیمات راهبردی و ضروری به دلایل مختلف اجتناب می‌شود. ذکر این نکته ضروری است که مردم، رسانه‌ها و نخبگان می‌توانند با مطالبه جدی از بدنه سیاست‌گذاری کشور مسیر توسعه را در ریل اصلاح و پیشرفت مجدد قرار دهند. بررسی تجربه‌های جهانی نشان می‌دهد که بسیاری کشورها دچار دوره‌های بی‌ثباتی و بحران‌های اقتصادی شدند، اما پس از فهم ریشه‌های ظهور بحران چالش‌های ساختاری خود را با اتخاذ برنامه‌ها و سیاست‌های کارآمد مهار کردند. امکانات عظیم نهفته در درون کشور این بستر را فراهم کرده است تا نظام اسلامی در دهه پیش رو با تکیه بر منابع انسانی و مادی گام‌های بلندی برای کنترل بحران‌های اقتصادی و بهبود شاخص‌های توسعه بردارد.
وقت بخیر شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، برنامه فانوس رو میشنوید با موضوع انقلاب اسلامی و شاخصهای توسعه. در خدمت جناب آقای دکتر اصغر بالسینی هستیم، پژوهشگر ارشد حوزه اقتصاد. جناب آقای دکتر بالسینی خدمت شما سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز و دوستانی که زحمت تدارک این برنامه رو کشیدم.
سپاسگزارم. دیگر مهمان برنامه جناب آقای پوریا پرتو، پژوهشگر حوزه اقتصاد. جناب آقای پرتو، خدمت حضرت عالی هم سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان محترم و جناب آقای بالسینی، انشالله که امروز بحث خوبی رو در حوزه اقتصاد داشته باشیم.
بسیار سپاسگزارم آقای دکتر بالسینی. برای ورود به بحث مقایسه بفرمایید با قبل از انقلاب وضعیت اقتصادی ما رو و شاخصهای توسعه رو در قبل و بعد انقلاب حساب بفرمایید و اینکه انقلاب اسلامی مؤلفه های اقتصادی که توش پررنگ بود قبل از انقلاب، یا به تعبیر صریح‌تر ریشه های اقتصادی انقلاب اسلامی رو هم اگه اشاره بفرمایید من ممنون میشم. بفرمایید، در خدمت شما هستیم.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی. از به محضرتون که ببینید در حوزه مباحث مربوط به توسعه اقتصادی یا اساساً تو ارزیابی مسائل مربوط به سیاست‌گذاری اقتصادی برای دو دوره زمانی، سه تا سطح بحث رو میشه مطرح کرد. یه سطح بحث، سطح بحث خرد هست یا زیربخشی است که شما مثلا فرض بفرمایید که میگید در حوزه صنعت یک تغییری در یک فضای کلان اقتصادی اتفاق افتاد، چه اثری بر اون زیربخش داشته. حد اکثر روایی اون بحث در حوزه زیربخشی اون هست. یه بحث دیگه این است که شما در سطح کلان آثار یک تعداد سیاست‌ها رو مورد ارزیابی و بررسی قرار میدید. تو سطح کلان یه پله میایید بالاتر، میگید فرض بکنید که اگر یک سیاست خاصی داره اجرا میشه، اثر خودش بر خود اون حوزه و بر حوزه‌های مجاور و کناریش در چه سطحی، چجوری این رو مورد تأثیر قرار میده. یه سطح بحث دیگه سطح بحث توسعه است اصطلاحاً. سطح بحث توسعه یعنی این که شما وقتی که یک سیاست رو دارید اجرا میکنید، یه استراتژی رو دارید اجرا میکنید، فارغ از اینکه اون سیاست و استراتژی توی اون زیربخش یا در سطح کلان اثر داره، آیا شما رو به یک سطحی از توسعه یافتگی میرسونه یا نه؟ آیا اون سیاست و استراتژی در خدمت توسعه هست یا نه؟ خب اینجا ممکنه این سوال پیش بیاد که اساساً توسعه چیه؟ وقتی میگیم که یک فرض بکنید که مثلا در اقتصاد ایران تغییر در نرخ ارز اتفاق میفته، تغییر در نرخ ارز باعث میشه که مثلا در سطح زیربخشیش تقاضا برای ارز بالا بره پایین بیاد، یه لول بالاتر میاد در حوزه کلان، میگیم که این تغییر در نرخ ارز که داره اتفاق میفته چه اثری مثلا بر صادرات غیر نفتی داره. این هم یه سطح بحث است. یه سطح بحث دیگه که از همه اینا مهمتر است، میگیم که اگه مثلا نرخ ارز دچار تغییر میشه، آیا باعث میشه که سطح کلی رفاه در جامعه بالا بره یا پایین بیاد. این سطح بحث اونجاییه که ما رو به موضوعمون خیلی نزدیکتر میکنه و هر جا میخواییم که بحث رو داشته باشیم، به نظر من باید افق نگاهمون یا سطح بحثمون سطح بحث توسعه‌ای باشه. این خیلی کمک میکنه. خب حالا رو بحث توسعه اقتصادی، خود شما و شنونده های عزیزمون میدونن که در طی دهه های گذشته، فرض بفرمایید از 1944 به این ور که جنگ جهانی دوم تموم میشه، روش ها، استراتژی ها و مفاهیم مختلفی در حوزه توسعه مطرح میشه. میگن حالا متر و معیاری که یک کشور توسعه یافته است چیه؟ چه اتفاقی باید در سطح ملی اقتصاد بیفته که بگیم یک کشور توسعه یافته است؟ خب تا مدت ها میگفتن اگر ظرفیت های نظام اقتصادی برای اینکه سطح تولید ناخالص داخلی بره بالا، اگه این افزایش پیدا بکنه، میگن کشور به یه سطح توسعه یافتگی رسیده. این اون موقعی بود که توسعه رو با رشد یکی میدونستن. رشد یعنی بزرگتر شدن، توسعه یعنی رشد علاوه یک تغییر کیفی که در شرایط اقتصادی کشور اتفاق میفته. یا یه مدتی میگفتن که شما اگه بتوانید برید به سمت استراتژی‌های صنعتی شدن، شدید کشور توسعه یافته. خیلی از کشورهای جهان سوم رو تو یک برهه زمانی بردن به سمت اینکه یه تعداد صنایع رو بیارن تو اون کشورها، این رو به عنوان یک معیار در نظر بگیرن، بگم مثلا چون کارخانه مس سرچشمه در دهه 1340 و 50 راه اندازی شده، این کشور مثلا ایران کشور توسعه یافته است. خب واقعیت این است که این نیست. چرا این نیست؟ چون این یک جزئی از مباحث مربوط به توسعه رو شامل میشه. خب یک دو تا من تعریف خیلی دقیق علمی رو البته خیلی خلاصه عرض میکنم. فرض کنید که آقای جرالد میور یک اقتصاددانیه، میگه که توسعه فرایندی است که به موجب اون درآمد سرانه کشور در یه دوره زمانی طولانی مدت میره بالا و البته یه تحولاتی هم توش اتفاق میفته. چه تحولاتی؟ ارزش ها و نهادهایی که در فرایند توسعه است بالا میره و تغییرات فنی هم اتفاق میفته. یا مثلا آقای گونار میردار، یه اقتصاددان سوئدی است، ایشون میگه که وقتی که تولید و توزیع در یک اقتصاد به یک سطح مطلوبی میرسه، اون کشور توسعه یافته میشه. یا مثلا در دهه های اخیر تغییر پارادایمی که در حوزه توسعه اتفاق میفته، یکی مثل آمارتیا سن
اقتصاددان هندی و الاصل امریکایی، میاد میگه شما اگر بتوانید توانمندی افراد رو و اینکه کمک بکنید استحقاق هاشون بهشون برسن، این یعنی که کشور رو بردید به سمت توسعه و زیرساخت‌های توسعه‌اش رو فراهم آوردید. خب پس تا مدت‌ها معیار این بود که میگفتن رشد اقتصادی میتواند توسعه باشه. بعد از اینکه این تغییرات کیفی اتفاق میفته، خب خود سازمان ملل به عنوان یک نهادی که میخواد کشورها رو ارزیابی کنه، برای خود سازمان ملل هم مهمه که کشورها رو ارزیابی کنه، بگه چه وضعیت اقتصادی دارن، کی جلوتره کی عقب‌تره و اگه عقب و جلویی هست متر و معیار این قصه چی هست. این متر و معیار رو در شاخصی به اسم شاخص توسعه انسانی اومدن تعریف کردن، Human Development Index، که این رو در قالب به صورت سالانه UNDP که یکی از زیر مجموعه سازمان ملل هست به صورت سالانه میاد منتشر میکنه و در قالب Human Development Report میاد میگه کشورها کجای این توسعه با این معیاری که الان هستن. یعنی این الان یه معیار جهان شموله، خیلی ها قبول دارن، نمیگم کامل هست ولی یکی از کامل ترین معیارها برای اینکه کشورها رو مقایسه بکنن همین شاخص توسعه انسانی است. خب اینایی که عرض کردم برای چی گفتم؟ برای این گفتم که برسیم به این که اگه ما میخوایم فرض کنیم یه دوره زمانی قبل از انقلاب رو با بعد از انقلاب مقایسه بکنیم، باید بگیم که اون زمان کجا بودیم الان کجا بودیم. خب واقعیت این است که الان ممکنه در افواه عمومی، در افکار عمومی یا مثلا با یک جهتگیری خاصی گفته بشه که خب قبل از انقلاب هم ما خیلی صنایع داشتیم و واقعا هم صنایع مهمی و اثرگذاری پایه‌گذاری شد، انجام شد، ولی آیا ما این روند ما رو به سمت توسعه یافتگی به معنایی که عرض کردم رسوند یا نه؟ خب این شاخص رو من الان یه مقایسه‌ای داشته باشم. خب این شاخص توسعه انسانی که سازمان ملل منتشر میکنه سه تا معیار داره. یکی در حوزه سلامته. خب سلامت اسمش سلامته ولی واقعیت این است که یک بنیانی است که تو اقتصاد شما رو خیلی کمک میکنه،
چون مبتنی بر رفاه هست به یک معنا.
بخش قابل توجه از رفاه رو این است که شما چقدر خدمات سلامت بدید و تهش مترش به این میرسه که میگه بگید امید به زندگی توی کشور شما چقدره. کشورهایی که توسعه یافتگی بالاتری دارن لاجرم شاخص امید به زندگیشون هم بالاتره. پس این یه متر معیاره. یکی دیگه میگه که سطح سواد یا متوسط وزنی سواد بزرگسالا چقدره. این شاخص اصطلاحاً شاخص آموزش هست. پس یک بخشش سلامته، یه بخشش آموزشه، یه بخشش هم همین شاخصی است که همه در موردش بحث میکنیم. میگه مثلا این کشور تولید ناخالص داخلیش چقدره، یا دقیق‌تر تولید ناخالص داخلی سرانه‌اش چقدره. خب این دوتا مهم است که ما تفکیک قائل بشیم. یه وقت است که یک کشور عدد تولید ناخالص داخلیش خیلی بالاست ولی خب جمعیتش هم بالاست، این وقتی که تقسیم بر هم میشه این سرانه‌اش متفاوت میشه از یک کشوری که تولید ناخالص داخلیش بالاست و جمعیتش پایین است. این سه تا شاخص رو من خیلی سریع عرض بکنم. ببینید خود سازمان ملل میگه اینو، میگه شما یه عددی بین 0 و 1 باید در نظر بگیرید. میخوای کشورها رو از رو میان اینا سالانه کشورها رو رنک میکنن بر اساس این معیار نمره بهشون میدن، میگن اگر عدد شما 0 تا 499000 باشه توسعه انسانیتون اندکه، از 0.5 تا 799 توسعه انسانیتون متوسطه، از 799000 تا 1 اگر باشید این عدد نشان دهنده های دیولپمنت در حوزه توسعه انسانی. خب ما قبل از انقلاب آخرین سالی که رژیم شاهنشاهی وجود داشت ما رتبمون از 180 کشور جهان رتبه 110 رو داشتیم و این عددمون 437000 بوده. 437000 یعنی حد اکثر اینه که ما در این رنکینگ توی شاخص توسعه انسانی متوسط قرار داشتیم، متوسط رو به پایین. آخرین آماری که سازمان ملل منتشر میکنه سال 2018 میگه شاخص توسعه انسانی ایران 798000، یعنی در ردیف کشورهای با توسعه انسانی بالا. خب رتبمونم از اون 110 که عرض کردم الان رسیدیم به رتبه 60 و جالبه که تو این حوزه ما بیشترین جامپ و پرش رو در بین کشورهای در حال توسعه داشتیم. کشوری که از یک سطح توسعه انسانی متوسط اومده رسیده به سطح توسعه انسانی بالا. این متر و معیار، متر و معیار کاملی است. خوشترم باشد که سر دلبران گفته آید در حدیث دیگران. ما خودمون آمار رو که ندادیم، این شاخص توسعه انسانی است که سازمان ملل متحد داره میده، قطعا هم با ملاحظات خاص خودش میده و اعلام هم میکنه که میگه شما سطح توسعه انسانیتون نه تنها اومدید به کشورهای با توسعه بالا، بلکه بیشترین سطح توسعه هم تو کشورهای در حال توسعه شما داشتید.
تشکر میکنم آقای دکتر بالسینی. جناب آقای پرتو بفرمایید، در خدمت شما هستیم.
ما معتقدیم که بحث شاخصها واقعا یه جامپای خیلی جدی داشته، پرشای خیلی قابل توجهی داشته تو انواع و اقسام حوزه‌های مختلف. منتها موضوع مهمتر به نظر من از دید مردم تو 40 سالگی انقلاب اینه که اگر ما از لحاظ شاخص‌ها اینقدر پیشرفت کردیم، چرا این تغییرات ملموسش تو زندگی ما احساس نمیشه؟ به عنوان مثال، چرا ما از 1319 که تقریبا نشریات توی ایران میاد، همواره تو هر ماه و میشه گفت هر روز تو روزنامه‌ها در مورد گرانی دیدیم مردم اعتراض داشتن؟ گرانی و حالا ما بیاریم تو مفهوم اقتصادی میشه چی؟ میشه تورم. چرا اقتصاد ایران قبل از انقلاب، بعد از انقلاب همواره تورمی داشته؟ حالا تقریبا 15 درصدی، وقتایی هم جامپ داشته تا 30 درصد تا بالاتر. چرا مثلا ما همواره بعد این گرانی رو با اقتصاد ایران داشته باشیم؟ آیا نمیشد اینو کاهش داد؟ یا یک مسئله دیگه که از تقریبا سال 92 به بعد خیلی جدی شده، مسئله رکوده. چرا آمار بیکاری اینقدر بالاست؟ طبق همین شاخص‌ها، شاخص‌های داخلی اگر ما بررسی بکنیم، بحث به ویژه بیکاری جوانانمون یه عدد قابل توجهیه. این بحث‌ها باید به نظرم حتما از دید مردم دیده بشه، چون من به عنوان ناظر بیرونی وقتی به این شاخص‌ها نگاه می‌کنم همدل میشم. تضعیف جنایت، توجیه حماقت و تکمیل رسالت ماست. حالا اگه ما تو این شاخص‌ها پیشرفت داشتیم، اتفاقا وظیفه ما رو سنگین‌تر می‌کنه که این باید یه تغییرات ملموسی توی زندگی مردم هم به وجود بیاره. چرا ما همزمان با کره جنوبی شروع کردیم؟ کره جنوبی الان تو خیلی از شاخص‌های صنعتی از ما جلوتره. نمونهش بحث خودروسازیه، ما عقب‌تر موندیم. این رو به نظرم باید حتما توی تحلیل‌های اقتصادی ببینیم و به مردم توضیح بدیم که کاستی‌ها کجا بوده.
سپاسگزارم. من فکر می‌کنم دکتر بالسینی نکته خوبی اشاره شد. بحث اینه که بالاخره شاخص‌ها، حتی یک شاخص قابلیت روایی متعددی میتونه به خودش بگیره. چون همین بحث شاخص توسعه انسانی یک مؤلفه اون بحث امید به زندگی هست. شاید تو بعضی از نگاه‌های انتقادی گفته میشه که ما طول زندگی افزایش پیدا کرده، اما شاید کیفیت زندگی یا امید به زندگی که خیلی در احصای اون شاخصه یا مؤلفه نقشی نداره، قابل سنجش نداره. بنابراین شاید ما با یک سنجش متفاوت‌تری به نتایج متمایزی برسیم. اینا دیالوگ‌هایی هست که صورت میگیره و انتقادهایی هست که مطرح میشه. نسبت این شاخص‌ها با زندگی روزمره و زیست مردم ما چگونه هست؟ بفرمایید.
ببینید، من اون سه تا سطح بحث اولیه رو برای چی عرض کردم؟ چرا گفتم سطح خرد، کلان و توسعه؟ برای اینکه ببینید، شما در سطح خرد و کلان می توانید ده ها شاخص بیارید که ما توش پیشرفت کردیم و ده ها شاخص بیارید که ما توش پیشرفت نکردیم. خب ما می توانیم بگیم که موضوع تورم در اقتصاد ایران موضوع خیلی جدی است. واقعا هم همینطوره. الان بوده، سال 1360 هم بوده، قبل از انقلاب هم همین موضوع وجود داشته. چرا اساسا بعضی از موضوعات اصطلاحا در اقتصاد ایران وضعیت ساختاری پیدا میکنه؟ ساختاری، وقتی که یک مشکل ساختاری میشه، دیگه شما نمیتوانید با یه تغییر مکانیکی مسائل رو حل بکنید. خب یکی از انتقاداتی که وارد است همین است. ببینید، پس ببینید، اول سطح بحث رو من عرض کردم. ما باید قبول بکنیم که روندمون در سرجمش روند بسیار قابل توجهی بوده در مقایسه با آن چیزی که بودیم. آیا این به معنی این است که ما مشکل نداریم؟ نه قطعاً. آیا این به معنی این است که نباید رو به جلو حرکت کنیم؟ حتما باید حرکت بکنیم. خب من الان موضوعی که شما در مورد تورم فرمودید رو عرض میکنم. ببینید، فارغ از این که در سالهای بعد از انقلاب چه دولتی بر سر کار بوده، ما یکی از بالاترین نرخ‌های رشد نقدینگی رو در اقتصاد داشتیم. تورم رو وقتی ازش داریم بحث می‌کنیم، جناب آقای خضری، تورم رو که داریم بهش مورد بررسی و کنکاش قرار میدیم، خب در اقتصادهای مختلف عوامل متعددی میان باعث تورم میشن. در بعضی از اقتصادهایی که خیلی پولی هستن، شاخصهای پولی میان رو از تورم اثر میذارن. مثلا نقدینگی میتواند باعث تورم بشه. در اقتصادهایی که میزان واردات بالاست، بخش قابل توجهی از کالاها وارد میشه، خصوصا کالاهای سرمایه‌ای و کالاهای اولیه، لاجرم بعضی از تغییر تحولات باعث افزایش تورم میشه. نمونهش عرض بکنم، ما چه در بین سال 1390 تا 92، چه در سالهای 96 و 97، یکی از اصلی ترین عوامل ایجاد کننده تورم در اقتصاد ایران، تورم ناشی از تغییرات نرخ ارز بوده. خب نرخ ارز وقتی میگم چجوری اثر میذاره؟ ما کشوری هستیم در حال توسعه و رو به توسعه یافتگی. مثل خیلی از کشورهای دیگه، بخش قابل توجهی از کالاهایی که نیاز داریم کالاهایی است که وارد میکنیم، همونجوری که کالاست داریم صادر میکنیم، کالا هم وارد میکنیم. اتفاقا سهم کالاهای واسطه‌ای و کالاهای اولیه اصطلاحاً توی اقتصاد ایران سهم بالایی است. مطالعات مرکز پژوهش مجلس نشون میده این نزدیک 78% این کالاها کالاهایی است که واسطه‌ای است. خب شما یک تولید کننده هستید، دارید فرض بکنید که کتاب تولید میکنید، باید کاغذ مربوط به کتاب رو هم وارد بکنید. خب خیلی طبیعی است وقتی که شما قیمت ارزت میره بالا، به همون نسبت هم قیمت کاغذت میره بالا، نرخ تورم ناشی از این میره بالا. خب یکی از اشکالات اساسی که در شاید این سالها در مورد مدیریت فضای کلان اقتصادی اتفاق افتاده این بوده که تلاش کردیم به دلیل نوع نگاهی که در سیاست گذاران یا مجریان اقتصادی وجود داشته، با یه تغییرات مکانیکی سعی کردیم حل و فصلش بکنیم. ببینید بازم برمیگردم به اون سطح توسعه، مباحث سطح توسعه. در مورد نرخ ارز غالب نگاه شما برنامه 4 و 5 توسعه رو نگاه بکنید و حتی برنامه 6 توسعه، میگه افزایش صادرات غیر نفتی از محل تعدیل نرخ ارز به میزان تورم داخلی و خارجی کمک میکنه که شما به توسعه یافتگی در حوزه صادرات غیر نفتی برسید. این اون سطح کلان بحث است. یه لول اگه شما بیایید بالاتر، میگید آیا من نرخ ارز رو بردم بالا، آیا باعث نمیشه که یه سری متغیرهای دیگه هم تغییر بکنن که سرجم این باعث بشه که حتی اگه ما صادرات غیر نفتیمون هم بره بالا، بقیه ما رو اذیت بکنه؟ واقعیت این است که این شکلی است. مطالعاتی که خود من انجام دادن، مطالعاتی که مرکز پژوهش‌های مجلس و خیلی از نهادهای دیگه انجام دادن، این است که واقعیت این است که تغییر نرخ ارز، خصوصا تغییرات شتابان و بدون برنامه‌ریزی، نه تنها کمک نکرده به توسعه صادرات غیر نفتیمون که اون رو هم در جا زده، بدتر از اون باعث شده که یک سطح نابسامانی هایی در حوزه اقتصاد کلان هم توی کشور اتفاق بیفته که خب نمونهش همین بحث تورم است که شما به درستی فرمودید. خب تورم معیاری است که مردم خیلی براشون مهمه، واقعا هم مهم است، بالاخره مراجعه میکنه، مردم روزمره دارن خرید کالا انجام میدن، این تغییرات باعث میشه که خیلی اذیت بشن. ولی خب واقعیت این است که در اقتصاد ایران یه قسمت از این تورم ناشی از همین لجام گسیختگی حوزه نقدینگی بوده، یه قسمت دیگه ناشی از این بوده که ما حوزه تولیدمون، اصطلاح اقتصادیش بخش عرضه اقتصادمون، نتونسته خودش رو به اندازه‌ای که در تقاضا تغییر اتفاق میفته بیاره بالا. لاجرم وقتی که یه تقاضای انباشته اضافه میشه، چون اون بخش عرضه نمیتونه خودشو وفق بده با این شرایط، باعث میشه که تورم در اقتصاد به وجود بیاد. خب رو بحث تورم حالا من در ادامه بحث عرض خواهم کرد که ریشه‌اش علاوه بر این کجاست. نمونهش هم بحث بودجه سال 98 من یک ارزیابی خیلی خلاصه انجام میدم ببینیم که کجاها باعث میشه که مشکل به وجود بیاد. خب جنبندی این بخش هم این خواهد بود: در سالهای پس از انقلاب، به رغم تمام تلاشایی که داشتیم، به رغم این شاخصایی که عرض کردم و واقعا هم خیلی شاخصای قابل توجهی است، حالا من این مقایسه رو خدمتتون عرض نکردم، خب خیلی وقتا ممکنه گفته بشه که تو همون شاخص توسعه انسانی آیا کشورهای دیگه همون سجای خودشون وایسادن درجا دارن میزنن؟ خب نه، کشورهای دیگه هم همونجوری که ما داریم پیشرفت میکنیم، اونها هم پیشرفت کردن. به رغم تمام این پیشرفتایی که حتی اون کشورها هم داشتن، ما در حوزه شاخص توسعه انسانی فرض کنید از کشوری مثل ترکیه که همسایه خودمون جلوتر هستیم، یا فرض بفرمایید که از چین تو این شاخص جلوتر هستیم به دلیل فرض بفرمایید که سرمایه‌گذاری خیلی هنگفتی که در حوزه آموزش انجام دادیم، در حوزه سلامت انجام دادیم. خب آیا این سطح از توسعه انسانی باعث شده است که ما مشکل نداشته باشیم؟ نه، قطعا این شکلی نیست. مشکل خیلی جدی داریم، خیلی از اوضاع جدی‌تر از این چیزی که شاید فکرش هم بکنیم ما دچار مشکل هستیم که در مورد ریزونا ان شاءالله خدمتتون عرض خواهم کرد.
تشکر میکنم آقای دکتر بارسینی. شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، برنامه فانوس رو میشنوید. سری به همکارانمون در پخش میزنیم، یه بخشی رو میشنویم، برمیگردیم و ادامه گفتگو رو در خدمت شما خواهیم بود.
امروز شما می توانید خدمات عمرانی را، خدمات آبادانی را، سازندگی را به معنای وسیع کلمه مشاهده کنید که سال به سال هم افزایش پیدا می کنه. این از جمله شاخصهای مهم پیشرفت یک ملت است. از جمله شاخصهای پیشرفت این است که پیچیده ترین طرح‌ها، پیچیده ترین دستگاه‌های صنعتی، سازه‌های مهندسی، کارخانه‌های فولاد، نیروگاه‌ها و کارهای بزرگ که در این کشور انجام میگیره تماما به دست متخصصان ایرانی و جوانهای ساخته شده انقلابه. بسیاری از کارهای مهمی که در این کشور انجام میگیره هیچ احتیاجی به حضور متخصصان خارجی نداریم. این کشوری که یک اسفالت میخواستن بکنن، یه پل توی خیابان میخواستن بزنن، بایستی از بیرون میآوردن. امروز کارهای بزرگ، سازه های عظیم مهندسی، کارهای پیچیده انجام میده. انجام دهنده همین جوانهایی هستن که در محیط انقلاب پرورش پیدا کردن، بارور شدن، بالنده شدن، بارها رو بر دوش گرفتن.
وقت بخیر شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، برنامه فانوس رو میشنوید با موضوع انقلاب اسلامی و شاخصهای توسعه. در خدمت جناب آقای دکتر اسخر بالسینی هستیم، پژوهشگر ارشد حوزه اقتصاد، و همچنین جناب آقای پوریا پرتو، دیگر پژوهشگر اقتصاد که در این برنامه حضور دارن. جناب آقای پرتو بفرمایید.
خیلی متشکرم از توضیحات جناب آقای دکتر بالسینی. مسئله دیگه‌ای که به نظرم شاید سوال خیلی از تولید کننده ها باشه، این اتفاقاتیه که ما تقریبا میشه گفت تو تمام این 40 سال تحت عنوان تثبیت قیمتی داشتیم. یعنی چی؟ یعنی ما ناظر به فرمایش آقای دکتر دوره‌هایی داشتیم از افزایش تورم، گرانی مواد اولیه و به طور خلاصه گرانتر شدن و افزایش هزینه نهایی تولید کننده. منتها در همون دوره‌ها مواجه بودیم با اینکه مثلا دولت یک سیاستی اتخاذ می‌کرده تحت عنوان حمایت از مصرف کننده، اجازه افزایش قیمت‌ها رو نمی‌داده. نمونه آخرش هم همین امسال دیگه، ما خیلی از مواد اولیه رو عملاً دیدیم الان 3 برابر شده برای تولید کننده‌ها، ولی مثلا دولت میاد میگه آقا شما 9% بیشتر حق ندارید افزایش بدین قیمت نهایی کالا رو. این یکی از اون مسائلی که مثلا تولید کننده ها حداقل بعد از این همه سال و این تجربیات تورمی دیگه ما نباید دوباره توی مارپیچ بیفتیم و با این سرکوب قیمتی هم تولید رو تضعیف کنیم، هم از اون طرف بعد از این مدت نمیتونیم این فنر رو انقدر پایین فشار بدیم دیگه، این فنر میجهه و دوباره مردم مجبورن قیمت های جدید رو روی کالاها تحمل بکنن. این رو هم می‌خواستم در مورد سیاست تثبیت قیمتی بپرسم از جناب دکتر.
بفرمایید دکتر بالسینی.
نکته ای میخوام عرض بکنم این است که من خواهشم این است که در عبارت ها و کلماتی که به کار میبریم دقت بکنیم. در اقتصادهایی مثل اقتصاد ایران که واقعیت این است که گروه های ذینفع مختلفی وجود دارن، بعضی از کلید واژه ها و عبارات به اصطلاح خودمون بولد میشن، پمپاژ میشن در افکار عمومی، در فضای رسانه‌ای، و اتفاقا از طریق رسانه هایی که حالا به تعبیر من وصل هستن به همین گروه های ذینفعی که دارن کار میکنن. ببینید اساسا در حوزه تولید یه نکته وجود داره که آیا مشکل حوزه تولید ما صرفا این است که ما اجازه بدیم که قیمت افزایش پیدا بکنه یا نکنه، یا اساسا سرکوب قیمتی واقعا داره انجام میشه در اقتصاد ما، یا اگه داره انجام میشه علت و ریشش چیه؟ بازم از نگاه صد توسعه میخوام بحث رو عرض بکنم خدمت. این نکته ای که عرض کردم گروه های ذینفع تو هر اقتصادی و از جمله در اقتصاد ما وجود دارن، کلید واژه هایی رو پمپاژ میکنن. نمونش همه ما، چه کسایی که در حوزه اقتصاد مطالعات دارن و فعال هستن، چه خود تولید کننده هایی که ملموس درگیر کار هستن، رو بحث نرخ سود بانکی خیلی بحث میکنن. میگن ما اگه نرخ سود بانکیمون رو پایین بیاریم کمک میکنه که به تولید رونق بگیره، بخش تولید از منابع بانکی استفاده بکنه، لاجرم این باعث میشه که تولید بره بالاتر و این تولید بالاتر خب کمک میکنه که چرخ اون صنعت یا اون اقتصاد بگرده. خب این حرف درستی است. از اون طرف در فضای عمومی همیشه مقاومت‌های جدی در کاهش نرخ سود بانکی وجود داشته. شما رسانه‌ها رو بررسی بکنید، هر وقت دولت‌ها به سمت کاهش نرخ سود بانکی حرکت کردن، این کلید واژه که اینا به صورت دستوری دارن نرخ سود بانکی رو کم می‌کنن، خیلی سریع پمپاژ شده و واقعیت این است که اون سیاست رو اصطلاح من زدن تو دهنش، نذاشتن اون نضج بگیره، حرکت بکنه، اتفاق بیفته. چرا این اتفاق میفته؟ در مباحث سطح اقتصاد سیاسی و گروه های ذینفع همیشه این بحث وجود داره که از نرخ سود بانکی بالا خیلی ها ممکنه نفع ببرن و این نفع بردن مانع از این میشه که اینها فرض بفن، یعنی باعث میشود که خیلی از دولت ها رو تحت فشار قرار دادن که شما چرا دارید کاهش نرخ سود بانکی اتفاق میفته. در اقتصاد همیشه این بحث وجود داره، شما عرضه یک محصول رو زیاد بکنید، نرخ اون محصول باید چی بشه؟ جناب پرتو، عرضه که میره بالا نرخ میاد پایین تر دیگه. الان در اقتصاد ایران ما همیشه نمینادیم میگیم که نقدینگی زیاده، زیاد هست یا نیست؟ خیلی زیاده. نرخ رشدش هم بالاست. به طور متوسط نرخ رشدش در طول این 14 شاید بالای 22% بوده. میانگین همه این سنوات. عدد نقدینگی در اقتصاد ایران الان بهمن 1397 که داریم با هم صحبت میکنیم رسیده به